هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟
متاسفانه این مسائل در فامیلای فقیر، در فامیلایی که سطح سواد، سطح تعلیم در اونجا کم است، این چیزا پیدا میشه. کلتور و فرهنگ به سطح پایین است که نامای بسیار خراب از سر فامیل خود، سر اولاد خود که اولادشان است میگذارند.
گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات بالای شخصیت آنها میگذارد؟
این نام نه تنها در سطح خانه میمانه، بلکه این نام میره به کوچه و بازار و به اجتماع میره. بازی است که این نفر خصوصا سطح شخصیتیش بسیار پایین میره.
و راه حل چیست؟ چیگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟
اما خب با فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن، و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی، کجا و چگونه شوخی بکنن.
در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این باورند که دوره جوانی و نوجوانی دوران حساس از زندگی حساب می شود و نوجوانان دچار تعارض‌های زیاده می شوند. نوجوانان در این دوران به تمام موقعیت‌های اطراف خود حساس شده و این حساسیت را با رفتارهای متفاوت نشان می دهند. علت آن نیز به این باز می گردد که چون نوجوانان دچار بحران شده نیاز به حمایت دارند و این عدم حمایت از سوی خانواده منجر به حساسیت او شده که به اشتباه و زودرنجی نوجوان تعبیر می شود. در حالی که نوجوانان در این ایام بیش از پیش توقع احترام دارند، از این رو والدین که بالای فرزندان خود القاب چون بدقواره، چاقک، سیاگک، قاقروده، بدرنگ، دیوانه و غیره می گذارند، ذهن نوجوان را به شکل درگیر می کند که او تصور می کند شاید این القاب در مورد او صدق کرده و واقعیت داشته باشد. نوجوان تلاش خود را متوقف کرده و ناخودآگاه به سمت آن القاب حرکت می کند. کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید اینکه بعضن بالای جوانان و نوجوانان القاب تمسخرآمیز میگذارند دلایل مختلف دارد، اما یکی از مهمترین دلایل آن جامعه و فرهنگ است.
لقب ماندن و یا با دیدی تحقیر نگریستن و ای که تمسخر و نامهای بسیار زشت و بد ماندن بالای طفل، بالای هر کسی که باشه ناپسند است، و باز مخصوصا که در داخل محوطه فامیلی کار جریان داشته باشه که واقعا مخرب است. و ای که چرا این کار صورت میگیره، خب واضح است که هر قسم رویه با کسی شوه، اگر او بعد در صد فهمیده که قرار نگیره، خب واضح است که امون رویه که با او شده او را به بیرون هم بروز میتن. برمیگرده به محیط های فامیل، به جامعه، به سطح آگاهی و و مشکلات که در داخل یک جامعه هات می باشه، اینا همش تأثیر گذار هست، و یا عدم سطح آگاهی اینا همش تأثیر گذار است. و
کیهان همچنان افزود جوانانی که در کودکی به القاب تمسخرآمیز یاد می شوند بالای روحیه آنها تأثیرات منفی می گذارد و باعث می شود تا در زندگی کمتر به موفقیت برسند.
بل خود پدر مادر یک شخصیت تمام نمای بسیار خوب داشته باشند و از این کلمات استفاده نکنند، با اولادشان با شخصیت و به خوبی و با حرمت برخورد بکنند که او به مو شکل رشد پیدا کنه، و اگر خود اینا بد رویه بکنند، خب او اولادم به مو شکل با مو القابه که گفتهش خود آدمو پیدا میکنم و مو شکل بزرگ میشه، بعدو با دیگران هم قسم رویه میکنم و خودشون موفق نمیباشه و به جامعه هم مشکل ایجاد میکنه و حتما تخریب های هم به خود هم به جامعه هم به فامیلش سبب میشه و به وجود میاره. اما خب به فردیت خود هم جوانا بیشتر کوشش بکنن که از القاب استفاده نکنن و یا اگر شوخی میکنن بفهمن که با کی کجا و چگونه شوخی بکنن.
حلیمه حیدری باشنده ولایت کابل است. او میگوید در خانه او را قد و صدا میزدند و او و حتی روز شد که همسن و سالهایش در قوم و همسایگی نیز او را به این نام می شناختند. او از این که بالایش لقب زشت گذاشتند خیلی رنج می برد.
در خانه هم مرا به نام قدو صدا می کنند. گفت در خانه وقت مادرم یک روز قار شد مرا مقسم صدا کرد. بالاخره آیسته ایسته در خانه به خواهرهایم برادرهایم همگی مرا به می نام صدا می کنند. آیسته ایسته دخترهای کاکا بچه های کاکا وقت مرا به نام قدو صدا می کنند. واقعا زیاد متاثر می شدم. بسیار می شرمیدم. پیش خود می رفتم در دیگه اتاق گریه می کردم. می گفتم که چرا مرا اینا به این نام صدا می کنند. واقعا حرف بسیار زشت و بد است. آیسته ایسته حتی در مکتب همسنفیایم بلد شده بودن و هر طرف که من می رفتم مرا صدا می کنند به این که ما واقعا خاطری بسیار تلخ دارم. هیچ کس برتریت از دیگران نداره که مثلا ما اگر کم از دیگا قدمو مقبول تر است یا چهره ما زیباتر است ما دیگران رو بگوییم تو بدرنگ است یا قدوست یا مثلا نامای دیگه که میمونن مثلا خندام شاید کنین سیامور همچون ما دیگه. از اون خاطر این واقعا گپ بسیار بده است که اصلا نمی زیبا با یک شخص که با یک کس دیگه که مثلا دوستش است اعضای خانواده‌اش است یا کس دیگه است برش بگویه که تو مثلا عیبی داری یا با مو عیبش بزور صدا کنن.
حمید نظامی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است و در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل است. او در مورد یکی از دوستانش برای ما قصه کرد. او می‌گوید دوستش را در فامیل به نام یک حشره صدا می‌زنند و این باعث شده است که همه دوستانش او را به خاطر این نام تمسخر کنند.
این دوستای ما است نامش صفی‌الله است. و در جایی که ما زندگی میکنیم بچه ها و قبار میگن. اگر سبون پرسیدم چرا شما را قبار میگن، گفت حالا ما در طفیله در دورش دو که زیاد شوق بودم پدر ما را قبار قبار میگفت، میگه حالا فعلا با قبار مشهور است و فعلا اگر قبار میگه بشه قسم عکس العمل نشان میده که واقع انسان قسم ناراحت میشه. قبار یک چیز یک حشره است که خودم میگم من انسان هستم چرا یک نام حشره رسالم مانده.
گذاشتن القاب تمسخرآمیز و توهین‌آمیز بالای جوانان در خانواده ها و در جامعه به نحوه به فرهنگ مبدل شده است. حسیب محمد به این عقیده است. او میگوید زمانی که محصل بود او را در صنف به نام لاغرک صدا می زدن.
بدون شک یک از فرهنگای ناپسند ما همیست که بین دوست هاست و یا هم کسی که کم رقابت داشته باشه ما حتی کسی را که نمش دازه پیشوی ماتیر شد کدام کمی و کاسی داشته باشه بدون از اینکه خوبی شد کنیم به اون کمی و کاسی شد می کنیم. بین دوست های خود ما دوستم بود کم چاقک بود به خاطر که یک سریالا کدام کرکتر بود گلندام به او گلندام می گفتن و هم چاقتر بود بدون از اینکه بفهم به او شخصی چقدر دامه می رسه اینا خودشان گپ خدا می زنن نظرشان کار شوخی است اما بی فرهنگ گیسته. مثلا ماما لاغرک میگفتن یا اشتک میگفتن سم خور ترک بودم چوچه میگفتم این سر ما بسیار زیاد بد میخور. حتی بعض وقتا من شخصیتم من میگفتم اونا من اشتک فکر میکنه یا چوچه فکر میکنه من که اشتباه کنم هیچ فرق نمیکنه.
گذاشتن القاب ناپسند روی نوجوانان تأثیر مستقیم روی ذهنیت آنها دارد. نهر پاینده به این عقیده است. او میگوید گاه این لقب گذاشتن از طرف والدین نبوده اما آنها مسئول هستند تا از این کار جلوگیری کنند.
ناپسندترین عادت ها لقب گذاشتن بالای کودکان میباشد. برخی از والدین کودکان خود را با الفاظ و القاب مختلف صدا میزنند اما باید به این موضوع توجه داشته باشند که نوع صحبت کردن و لقب دادن به کودکانشان تاثیر مستقیم بالای ذهنشان دارد و این کار باعث می شود که کودکانشان نظر به همون لقب که برایشان گذاشته شده رفتار کنند. بعضی اوقات همین لقب دادن به کودکان همیشه از طرف والدین نبوده بلکه برخی از مواقع سوی اطرافیان و اقوام می باشد که بسیار آزاردهنده است و والدین مسئولیت دارند. اگر گاهی در موقعیت قرار می گیرند که دیگران فرزندهایشان را با لقبهای بد و ناپسند صدا می زنند باید به بسیار احترام بخواهند که فرزندانشان نه به اسمای هستیشان صدا بزنند نه به لقبهایی که بالاشان گذاشتند.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضی خانواده ها روی فرزندان نوجوان خود نام و یا القاب زشت و تمسخرآمیز می گذارند؟ گذاشتن القاب ناپسند و تمسخرآمیز بالای جوانان و نوجوانان چه تأثیرات روی شخصیت جوانان و نوجوانان دارد و راه حل چیست؟ چگونه این فرهنگ ناپسند را از بین برد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه بر ما بگوین که چرا یک تعداد افراد یا خانواده ها به خصوص بالای نوجوانان و کودکان القاب زشت و تمسخرآمیز میمانند، مثل سیاگک، قواره یا مثلا چاقک، لاغرک و از این قسم نام‌ها؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که این مسئله برمیگرده به طرز دیده یک اجتماع و فرهنگ یک اجتماع و یک خانواده. اگر یک خانواده از لحاظ فرهنگی از فرهنگ بالای برخوردار باشه، مطمئناً به همه افراد خود چی کوچک و چی بزرگ احترام میگذاره و از بکار بردن الفاظ و القاب زشت مطمئناً که جلوگیری میشود. اما برعکس، اگر یک خانواده فرهنگ و سطح دید پایین متاسفانه داشته باشد، اکثرا اتفاق میفته که حتی برای خوشگذرانی یا اندک خندیدن خودشان هم که اگر شده باشه، القاب زشت را به همدیگر به کار ببرن و بالای جوانان، نوجوانان، کودکان خود و حتی بزرگسالا القاب و کلمات زشت را استفاده کنن، که همونطور که گفتم، اگرچه به ظاهر به خاطر خندیدن و خنداندن هست و اکثرا به خاطر یکی دیگر تمسخر میکنن، چون میخواین که شاد باشن یا یک به صورت طنز گویا هم دیگر را تمسخر کنن، اما اکثرا ناشی از نادانی و درک نداشتن درک درست از عواقب استفاده همچون القاب میباشه، که متاسفانه درک درست در این افراد نمی داشته باشن که گذاشتن همچون القاب بالای جوانان و نوجوانان چی عواقب را در بر داره.
و این یک نوع قلدوری هست که به انگلیسی بولینگ میگن و به فارسی قلدوری ما شما میگیم، که یک نوع خشونت هست، خشونت لفظی است که معمولا کسایی که کار را انجام میتن خودشان از یک اعتماد به نفس بسیار پایین برخوردار هستن و میخواین که به خاطر تحقیر، به خاطر از اینکه به حساب حس حقارت خود را در درون خود کمتر و کمرنگتر جلوه بتن، دیگر تحقیر بکنن و به دیگر به احترامی کنن.
خب دکتر صاحب، گذاشتن القاب زشت و ناپسند یا تمسخرآمیز بالای نوجوانان و کودکان چی تأثیرات روی شخصیتشان میگذاره؟
باید گفت که خود دوره جوانی و نوجوانی یک دوره پر مخاطره و پر از احساسات گوناگون می باشد که جوانان و نوجوانان در اوج احساسات گوناگون و متشنج دست و پنجه نرم می کنن و می داشته باشن همچون احساسات را، در حال شخصیتشان در حال شکل گرفتن می باشد و خود امین ناسباتی که در وجودشان می باشه به خاطر چی از لحاظ فیزیکی، از خاطر هورمونای متفاوته که اینا در وجودشان ایجاد میشه و به خاطر رشد و بلوغ که اینا تجربه میکنن، در معرض نوسانات هورمونی میباشن و از لحاظ فکری و از لحاظ روانی نیز اینا در نوسان میباشن و نوسانات مختلف را تجربه میکنن. حالا شما فکرش کنین که در اوج همچون همچون احساسات و تشنجات. وقتی که یک جوان به القاب زشت مواجه میشه و به افراد خانواده را میبینه که با القاب و کلمات ناپسند به اصطلاح استقبالش میکنن و برخورد میکنن باهاش، مطمئنن که از لحاظ روانی صدمه زیاد میبینه، از لحاظ روحی صدمه زیاد میبینه، استرس برش وارد میشه و حتی ممکن است در آینده دچار اختلالات روحی و شخصیتی شود. چرا خود هر کلمه‌ای را که ما استفاده میکنیم یک بار میداشته باشه، چه بار مثبت و چه بار منفی. پس القاب تمسخر آمیز اگرچه که در ظاهر مردم را میخندانه، ولی با کسی که تمسخر میشه بالایش متمسخر صورت میگیره، مطمئنن بار منفی میداشته باشه و در معرض همچون القاب و همچون کلمات زشت قرار گرفتن، مطمئنن که به اصطلاح ناگوار تمام میشه به شخص و عواقب خطرناک را در بر داره.
خب دکتر صاحب، بعضن گفته میشه که نامهای تمسخرآمیز که بالای کودکان و نوجوانان گذاشته میشه به نحوی از فرهنگ ما بدل شده در بین جامعه ما، در بین دوستا، در بین همسنفی ها، در بین خانواده ها و حتی در بین خود نوجوان ها که روی یکی دیگر القاب تمسخرآمیز و زشت و ناپسند میمانن و به اون نامهای هم دیگر صدا میکنن. پس چی باید شوه؟ رای حل چی است؟ چطور میتونیم این فرهنگ به مرور زمان از بین ببریم؟
من با شما هم نظر هستم که متاسفانه گذاشتن القاب ناپسند بین افراد جامعه و خانواده به یک فرهنگ تبدیل شده و ما در افغانستان همچون شاهد همچون صحنه ها و همچون مسائل هستیم و یگانه راه حلش هم آگاه سازی و آگاهی دهی برای اقشار مختلف جامعه از عواقب ناگوار و ناپسند استفاده از همچون القاب هست و استفاده از همچون الفاظ و مخاطب قرار دادن همدیگر با القاب زشت می باشه که باید سطح جامعه را، سطح آگاهی جامعه را بالا برد و فرهنگ جامعه را بالا برد. کار فرهنگی باید صورت بگیره در این زمینه، یعنی هر کس در هر طور که توانش هست بتونه کارهای فرهنگی در این باره انجام بده و صورت بگیره که نمونه بارزش خود شما هستین که با استفاده از امو قلمتان و با استفاده از آوازتان همی صدا را میرسانین و مردم که هست هم از همچون کارا جلوگیری کنن که من این کار را واقعا می ستایم و باید به صورت گسترده همچون فرهنگ سازی شوه و مردم آگاهی پیدا کنن که از امی کار جلوگیری کنن و از گذاشتن القاب زشت و ناپسند بین افراد خانواده و جامعه جلوگیری به عمل بیایه.
خب در آخر، بعضی جوان ها که در بین همسایه ها، در بین دوست ها، همسنفی ها با القاب زشت و تمسخرآمیز مشهور میشن، آیا بیشتر خودشان نقش دارن که در این قسمت استادگی بکنن و مبارزه بکنن تا این قسم یک کار صورت بگیره و یا بیشتر مسئولیت خانواده هاست که به خاطر فرزندانشان، البته در دوران کودکی و طفولیت که نوجوان بودن، باید مبارزه می کردن و یا مسئولیت کدام بیشتر است؟ یعنی نوجوان چی کار بکنه و خانواده ها چی مسئولیت دارن؟
در واقع باید گفت که این مسئولیت همه جانبه می باشه. اول که خانواده ها موظف هستند که از اطفالشان، نوجوانانشان و جوانانشان دفاع کنن و سعی کنن که اگر اولادشان به همچون تجارب بر می خورن و به همچون مسائل درگیر هستن خب حمایت خود را نشان بتن و تا که می تانن همین جوان را یا نوجوان را حمایت کنن، برش قوت دل ببخشن و حرفای به اصطلاح که عزت نفس و اعتماد به نفسش را بالا ببره برش بگوین و یک در واقع یک حمایت همه جانبه خود را برش اعلام کنن و در عمل نشان بدن.
و کودک و نوجوان خود را اینقدر از اعتماد به نفس بالای زمینه سازش باشن که نوجوانشان از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که همچون مسائل سرشان اصلا تأثیر نداشته باشه، که در صورت از اینکه نوجوانشان از طریق روحی و روانی و فکری قوی میشه و از یک اعتماد به نفس بالای برخوردار میشه و آیست آیست ثابت میسازه به جامعه که اگر همچون القاب هم بالش مانده شوه اصلا برش بی تاثیر میباشه و هر قدره که بالای طرف بی تاثیر باشه و از خود عکس العمل نشان نده، خب مطمئنن و کسایی هم که تمسخر میکنن و حالا به هر دلیلی که باشه، حسادت باشه یا ای که نادانی باشه یا هر دلیلی که باشه تمسخر صورت میگیره، وقتی ببینه که بالای طرف تأثیر نداره کم کم سرد میشن و آیست آیسته به اصطلاح عامیانه پشتش اعلام میکنن و دیگه فراموش میکنن. که یکانه راهش به نظر معمی است که اگر امکان داشته باشه خب درست است حمایت کنن و امو مکتبه که میرن یا مرجعی که هست برن، اگر طفل خردسال هست ازش حمایت کنن و صحبت کنن و با دیگه خانواده ها به صورت مسالمت آمیز کنن، که البته به نظر ما این راه حل دراز مدت نیست، ولی راه حل دراز مدت همی است که باید طفل خود را یا نوجوان خود را اینا از درون قوی بسازن و از نظر روحی روانی برش می حمایت را همی احساس را بتن که در خود فامیل هم حمایت داره و همچنان زمینه ساز ازی باشن که یک به اصطلاح از اعتماد به نفس بالای برخوردار باشه که این مسائل اصلا بالایش تأثیر نداشته باشه. برحال همچون اشخاص هرگز ارزش ازیره نداره که انسان ها بالایشان بیشتر وقت خود را ضایع بسازن و انرژی خود را مصرف کنن، که این جوان باید هر جوانی که مورد خشونت لفظی و تمسخر قرار میگیره باید ایره بدانه و روی خود اما قدر کار کنه که از همون اعتماد به نفس بالای برخوردار شوه تا ای که برش عادی شوه، اصلا برش کدام مشکل نباشه که اگر مورد تمسخر قرار میگیره یا نی. چرا ما دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عکس العمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، عمل دیگرها را کنترل کرده نمیتونیم، ولی عمل و عکس العمل خود را مطمئنن کنترل کرده میتونیم و در مهار و اراده خود آورده میتونیم که او بهترین راهش هست.
دوستان نهایت عزیز و علاقمندان برنامه هوای تازه، شما سخنان دکتر روانشناس شیبا رحیمی را که در رابطه با عوامل و عواقب گذاشتن القاب تمسخرآمیز بالای نوجوانان صحبت می کرد را شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شما شده؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو جدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
برنامه امروز مهمان آزادی است. در این برنامه عبدالرحمن رحمانی و هنرمند افغان متولد قندهار را با خود داریم. مکتب را در لیسه میرویس نیکه و پایان رسانده، 4 سال در بخش راگ و راگنی غزل و کمپوز در هندوستان آموخته، خود یک آهنگساز، خود یک کمپوزاتور، خود یک هنرمند موسیقی افغان است و اونا 16 سال در رادیو تلویزیون ملی کار کردن در کشورهای خارج، یعنی در امریکا و اروپا که هم کنسرت اجرا کردن و تحولات سیاسی او را مجبور ساخته تا وطن را ترک کنه و در دنمارک اقامه بگیره. در اوج هم کنسرت هایی را در شهرهای مختلفش به نام ایمیج آف آزیا اجرا کرده و همچنان در برابر خانواده شاهی دنمارک کنسرت را اجرا کرده. و حال ما آقای عبدالرحمن رحمانی را، این هنرمند بزرگ افغانه، با خود در برنامه مهمان آزادی داریم. سلام عرض میکنم رحمانی صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم. یاد دانیگ نبیلی سبسیت شما خوب است. ممنون از اینکه من را دعوت کردین. زنده باشین، موفق باشین.
رحمانی صاحب، بیوگرافی بسیار طولانی دارین، از هنر، از موسیقی، از همه مهمتر کتاب را که بر موسیقی نوشته کردین و همچنان کنسرت هایی را که به نام موسیقی افغان انجام دادین. این واقعا پر ارزش است، واقعا با اهمیت است. ما یک سوال بر ذهن ما خلق شده که نخست میخواهیم بپرسم، پیش از این که بپرسم چی کارهایی را کردین، ما اینطور میپرسیدم که در دوران که شما با هنر رو آوردین و هنر پیش بردین، مثل از این که دکتر صادق فطرت ناشناس مشکلات در اوائل موسیقی و اوائل هنر خود داشت، شما نداشتین همچون یک مشکلات در خانواده؟
من در خانواده مشکلات نداشتم آقای نب. پدرم همیشه مرا تشویق میکرد، چون خودش علاقمند موسیقی کلاسیک هندی بود و همیشه او را میشنید. دنن در ابتدا که اونا فهمیدن که من کمتون آوازخوان هستم، باز مرا گفت که بچیم یک ذره به شکل اساسی یاد بگی که تو هوایی یاد نگی که بشینی و شروع کنی. رو دنن تشویق از اونا بود که من جزبیترین مشکل نداشتم. اما وقتی که در سال 1359 در رادیو افغانستان آمدم، یک عالم مشکل داشتم، به خاطر که نه واسطه داشتم، نه کسی ما را میشناخت و نه ما کسی را میشناختم. بسیار مشکلات های متعددی بود تا که به زور هنر خود ثابت ساختم و مقام گرفتم و در سال 1363 یک آهنگ ما در رادیو تلویزیون ملی مقام اول گرفت که از اون ما یک دیپلم گرفتم. یک آهنگی است، ساکه پا مای کدک مای نابرا ولیدی. اینمی آهنگ در سال 1363 مقام اول گرفت و بر ما دیپلوم و 4000 افغانی در او وقت بر ما چیز داره.
رحمانی صاحب، ما با هنرمندای زیاد صحبت کردیم، یک تعدادشان اینطور میگفتن که می سال 1363 رو میگن، میگفتن در دروازه رادیو ما را کس اجازه نمیداد، مساعت ها منتظر میموندیم، در پیش رادیو انتظار میکشیدیم، یک واسطه پیدا میکردیم تا که داخل رادیو میشدیم. ایره فکر کنین که یک آهنگ که گفت ثبت میکردیم یک قیامت بود. گفت کمیسون ها بود، از کمیسون ها میگذشت تا که ما دوجه. از شما هم امی مشکلات حتما تیر کرده باشین.
بله، او کمیسون ها یک کار مثبت بود آینه، من خوش هستم، به خاطر که یک پروسه داشت که باید هنر ثابت شوه، کمپوزش ثابت شوه، صدای ثابت شوه و شعرش دیده شوه که شعر صحیح است یا بی‌معنا و بی‌چیز است. این پروسه کلی تیر کرده.
بله، اونا خاطرات داشتن، از شما اینطور خاطرات وجود نداره که وقتی که رفتین همی گفتین یک اولین آهنگتان را ثبت کردین چی خوشحالی، چی احساس خودتان داشتین؟ یک قصه از او اگر داشته باشین.
بله، مرحوم استاد محمد عمر، استاد رباب، یک نابغه رباب بود، با او سر خوردم. خوشبختانه با او سر خوردم و اونا مرا به حد جد تشویق کرد. من با مجردی که ششتم واقعا زیر تاثیر آمده بودم آقاینه. زیر تاثیر آمده بودم اما او مرا که قدر تشویق کرد و بچه تو خود قنداریستی، تو باید یک چیز تایی بخوانی و بیا چیز کو بیا بشه چی میخوانی؟ من یک راگ برشته همشه گرفتم گفتم به نام راگ کروانی من میخوانم. یک دفعه بسیار خوشی کرد، بسیار احساس خوشی کرد استاد مادمر مرحوم، پروردگار جنتا نصیبش کنه. گفت اینه بچیم، اینه قنداریست آمده در راگ کروانی میخوانم، گفت بیا بخوان. سب ششتم که استاد عارف جان و اینا و اجانیب خدا رحمتش کنه همی اهنگ تصمیم گرفتم که میخوانم، استاد مادمر نغمیشه ساخت و ثبت کردم. وقتی که ثبت کردم به هر جات مرا تشویق کرد که پچیم دروازی تلویزیون درویت بازه همیشه خدا درسته. اما بود که باز ادامه دادم برای 16 سال.
بسیار عالی.
مهمان آزادی.
خوب، از دمی اواخر ترکارهایی که سر دست دارین، سرش کار میکنین، از این اگر بگوین.
من فعلا تقاعد هستم و سنسالم ایجاب نمیکنه که در محفل بخوانم. نمیخوانم، لازم نمیبینم، اما بغم نمیشنم بخاطر که درختی که از 30 سال 32 سال پتر ما شاندیم اول به میوه رسیده به اصطلاح دیگه. بعضی شاگردای دارم که میل کمکشان میکنم، راهنمایی میکنم، در زمان موسیقی را ما ایلا کردم بخاطر نمیتونم که در خون و پود ما جای گرفته. ما میشنم تمرین یکان دفعه میکنم و بعضی آهنگایی میسازم، بعضی آهنگا میسازم که در راگهای بسیار مختلف یا در راگهای بسیار پیچیده میباشه و کسی تابعه آل دو چیز نساخته، آهنگ نساخته. ما کمپوز میسازم، اما کمپوزه هم پیش خودم میباشه. یکان دفعه یک بچه است از دوستای ماست فرانسه، آقای نامش از یادم به هر صورت، هم یک برای از روز دادیم، یکی دو آهنگ در قندار برای بعضی بچه دادیم که موسیقی در افغانستان نیست، اینا بدون موسیقی میخوانن. دیگه تقریبا آرشیف ما از ساخت آهنگای خود ما پر است.
بسیار جالب است پیشتازای موسیقی افغانستان که فعلا کمپوز میتونن ساخته. از جمله شما که کمپوز های میگین که پیش خود دارین، ولی ایره متوجه شدین که آهنگای بازاریه که میخوانن که نه شعر دو مشخص است و نه کمپوز و نه ای که در کدام راگ میخوانن، چی فکر میکنین که چی کنون میتونین شما که پیشتاز موسیقی هستین، راگ و راگنی را میفهمین، غزل را میفهمین، اشعار را تشخیص میتین، چه رقم میتونین که همی هنرمندای نو کمک کنین؟ چی فکر میکنین؟
یکی ما استادی رسمی را از رادیو تلویزیون از اطلاعات کلتور افغانستان رسمی استادی گرفتیم. در ضمن ما عضویت کودا را دارم، یک شرکت بگویم یا خود مؤسسه بگویم به نام کودا که 100 آهنگ 100 تا کمپوزای ما در او رجیستر است. آمدم به حساب سوال شما، اگر موسیقی از چوکاتی از محدودیت پولی برای یعنی باز انکشاف میکنه، یکی و دوم این است که باید هر کسی که یه رجیستر گرفته میخوانه و از امرار معاش میکنه، باید بشه یک استاد بشینه، زانو بزنه، یاد بگیره، بشینه. و ما 4 سال در هندوستان پیش یک استاد هندوستانی ششتم و 4 سال از نام موسیقی رو یاد گرفتیم. دیگه بدون استاد ایرا ایچ امکان نداره که پیش بروه، یکی. و دوم باید اشعاری را که انتخاب میکنه، ما بسیار بسیار حساس هستم در این مورد اشعار تا شعرش نشناسم، تا خود محتوای شعر نفهمم، به خاطر که شعر با کمپوز ارتباط بسیار نزدیک داره، بسیار زیاد نزدیک داره. محتوای شعر ما در نظر میگیره که یک تراژدی است، آیا خوشایند است، آیا کدام چیز دیگه است. بعضی ما راگاهی داریم که باز به او کمپوز مندازیم. میگه این امکانش غلط است. اگه وقت ما در بی بی سی من میره گفتم، یک دوست ما سر ما کارم شد، گفتم که مثلا یک آهنگ است که دیشب همه شب ناله و فریاد کرده رفتم با دم دادم دیج دادم. این غلط است، بخاطر که کمپوزر به شعری باید خوانده شوه یا ترتیب شوه که محتوای شعر ما در نظر گرفته و باز کمپوز ساخته شوه. به نظر ما اگر می دوستای ما یک پیشنهاد که میکنم این نیست که پیش یک استادی که او خودش لیاقت استادی را داشته باشه زانو بزنه و یا چهار روز یاد بگیره، بهتر خواهد بود.
یعنی مراجعه کنه به یک استاد، مراجعه کنه به یک مرکز هنری که او را بتونه تربیه کنه، راه های را بر هنر یادشان بده. حال یک وقفه کوتاه و برمیگردیم.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
برنامه مهمان آزادی با عبدالرحمن رحمانی. چقدر مشکل است که آدم راگ راگنی را کمپوزه و از یک استاد یاد بگیره یا به پیش یک استاد زانو بزنه، بشینه و خود شاگرد فکر کنه و بشینه، نه یک استاد، نه یک از او کده بالاتر. امو اصطلاحی ما شما گر بگذاره، اصطلاحی که در هنر رواج است، گر بگذاره و استادی از او را قبول کنه. چقدر مهم است، چقدر اهمیت داره؟
بسیار اهمیت داره. من تا یک چیز رو یادآور میشم، ویستا که اول باید استاد خودشه بشناسه که استاد لیاقت از او داره که برای زیاد کمپوز و راگ و راگنی یاد بده یا نه. شما یک شاگرد یک چند سال پیش آمد مرا گفت که ما شاگرد فلانه آدم هستم و اینه من قضا یاد گرفتم. من گفتم چی یاد گرفتی؟ کشاندم شرمنیاز رو دستش دارم، گفتم اینه میره بر ما بگو که مسیار چرا ارمیا دو رنگ داره، چرا سیاه و سفید است، مسیارش نیست همی سفیدش نیست. گفت والا استادی رو نمیخوام. گفتم از استادی پرسان میکری نکری؟ گفت والا نگفته بر من، تا که من تشریح کردم هیچ ما ندارم چیزو. دیگه اول باید استاد رو پیدا کنه خودش لیاقت از این رشته باشه که راگ و راگنی رو بفهمه. امروز متاسفانه همی هر کسی که ارمنیا رو دست گرفت مردم چون مردم ما بسیار قدردان مردم هستن، بسیار بسیار با قدر و با عزت مردم هستن، هر کسی رو استاد میگه، حالا که او تو نیست. کسی که اصول موسیقی رو نفهمه، کسی که شاگردی نکرده باشه، کسی که و تمام موضوعات چند تا راگ است و چند تا راگنی مثلا او کدام اصول داره و دیگه داره. من عرض کردم خدمت که ما شما پیشتر گفتن ما 16 لکتر به ارتباط بی بی سی دادیم. دیگه ای بسیار عنصر بسیار مهم است که پیش کسی زانو بزنه که او خودش لیاقت قدر داشته باشه که کسی را یاد بده.
چی تعداد شاگرد دارین در حال حاضر فعلا؟ و چی فکر میکنه ناینده از اینا را؟
والا بعض شاگردهای من هستن هوای نایب، اونا پرتلاش هستن، بسیار پرتلاش هستن، کار میکنه و یکی از کتاب ما بسیار استفاده میکنه و اگر کدام مشکلی داشته باشه باز برم زنگ میزنن، تلفن میکنن و مشکلشان حل میکنم. اما از کتاب ما که ما دو در کتاب خود در فصل دومش ما 92 راگ تشریح کردیم، بلان اونا از او استفاده میکنه. و در حدود در دنمارک یک 10 نفر شاگردان دارم که اونا اکثریتشان رسیده، از جمله یکی غنی جان است، غنی هدایت، که بسیار خوبم میخونه و بسیار خود رسانده. دیگه دوستایی هستن که نامایشان لازم نیست که ما بگیرم، به خاطری که در افغانستان آدمای بسیار کلان بودند وقتش، دیگه اونا فقط اصول موسیقی رو راگ و راگنی را از ما یاد میگیرند و ما به کتشان کمک میکنم.
مهمان آزادی.
خب شما فعلا در برنامه مهمان آزادی دعوت شدین، شاید هم در ادامه ما یک برنامه موسیقی را، یک ساعته موسیقی را از شما در نظر داریم و برنامه را تهیه خواهد کردیم و دوجه شما همی لاغ ها را با ارمونیه نشان بتین، یکان چیزایی که امکاناتش وجود داره دمیتر یک برنامه در نظر میگیریم. حالا به این میرسیم که از خود صحبت کنین استاد، شما چگونه در دنمارک رسیدین و از خانواده بگوین، از خود بگوین.
24 سال میشه، در سال 1999 ما دنمارک آمدم، گرچه اصلا آقای نایب ما در سال 1350 اولین دفعه به اروپا آمدیم، چون کم بیش یک تجار بسیار کوچک بودم، رفت آمد داشتم. و در دنمارک در سال 1999 آمدم و در دومین روزی خود که در کمپ بودم در ریت کراس دنمارک به حیث معلم کلچر هاوس به حیث معلم موسیقی برای ما دستی دفتر دادند. و ما یادتان باشه آقای نایب که ما روی تخته موسیقی را تدریس میکنم، یعنی برای بعض مردم عجیب و غریب معلوم میشه، ما در روی تخته تدریس میکنم. و فامیلم در سال 2001 آمد و در متاسفانه در 2003 خانم پاوت کرد، از دنیا رفت و ما
خدا رحمتشان کنه
زنده باشین. ما با اولادا اینجا بودم و حال اولادا همیشتان شکر جوان شده، کلشان درس میخونه، کلشان کار میکنه، سید فامیلا هستن، 4 تا بچه و 3 تا دختر دارن.
کدامشان راه شما را گرفتن، راه موسیقی را گرفتن؟
نه متاسفانه نگرفته، به خاطر که اینجا که آمدن اینا خرد بودن و من نمیخواستم که به موسیقی برشان یاد بتم، من خواستم که اونا اول درسای خود بخونه و از در این جامعه انتگریت شون و کمتون یاد بگیرن و دیگه. متاسفانه که راه ما را یکی نگرفته.
شما کنسرت را به نام ایمیج آف آزیا در شهرهای مختلف دنمارک راه اندازی کردین، از کنسرت هایتان بگوین، از چیزی که افتخارات که به دست آوردین.
یک افتخاری که ایمیج آف آسیا یک پروگرام بود. اصلا چرا ما دنمارک آمدم؟ یک سوال. در یک مجله خواندم که در سال 1988 دنمارک اولین مملکتی که شد که جایزه هنری را گرفت. از او خاطر ما فهمیدم که اینجا از من قدری من میشن، ما آمدم دنمارک. در سال ایمیجز آتش یا نطاقش از امریکا بود و از تمام اشیا هنرمندار خواسته بودن دعوت کرده بود و من منیجر بودم، ما پیش می بردم. در او یک فستیوال هر سال در دنمارک در شهر خود ما چیز میشه، دایر میشه، اضافه از 1.5 لاک 2 لاک نفر دو اشتراک میکنه. دو برم دعوت کرده بود برای کنسرت به استاد خوشحال از جرمنی آمده بود که ما بینجو مینواخت و دیگه همکارای ما بودن. باز نطاق صدا کرد که رحمانی فرام افغانستان. این بر ما بسیار خوشایند بود که انانس داد که رحمانی از افغانستان. یک کنسرت دادم بعد ایمیج از آفیش یا 16 کنسرت دادم در تمام ولایت های دنمارک. 4 نفرم از افغانستان دعوت کرده بودم، متاسفانه که اونا نتانستان رسیده، یعنی یک کنسرت فوق‌العاده چیز میشه. دیگه باز خدمت شما عرض کرده بودم که خاندان شایی ما را دعوت کرد، باز رفتم در او یک کنسرت دادم و اسنارش کلش پیشم است و در سیتی هال دنمارک پیش تمام کابینه و کد دیپلمات های کانسرت دادم که وان ویدیوش پیش ما است. یک کانسرت دادم که باز دو بر ما در ستار پرایز جایزه دادن، یعنی چیز جایزه ستاره ها. اینمی کانسرت ها دیگه کانسرت های بسیار متعدد دادیم و اخبارایش هم پیش ما است. برای کسی که مثلا فعلا پادشاه دنمارک است بعد از اونها کانسرت دادیم که افزایش پیش ما است و بسیار بسیار جد تشویق شدیم.
مهمان آزادی.
هر هنرمند، هر کسی که شروع میکنه هنره، یک گلگو پیش خود میداشته باشه، یک کسی را پیش خود تعیین میکنه. فرض کنیم مطور میگم ما از خردی، از کودکی بسیار علاقمند آواز دکتر صیب صادق فطرت ناشناس بودم. او پیش ما همیشه یک چیز تو برازنده بود، همیشه که از موسیقی یاد می شد یا شنیدن موسیقی یاد می شد ما با آواز از اونا شروع می کردم یا می شیشتم می شنیدم آهنگای از اونا را. به شما الگوی وجود داشت؟
بله، من متاثر شده بودم از آهنگ های هندی. در قندهار یک رواج بود، در وقتش هر هتل بعد از نماز صبح بعضی آهنگای کلاسیک می ماندن در هتل ها و بسیاری مردم ها اسپانی خود می پرامدن و چای در هتل می خورد، باز پس می رفتم سر کار خود. و بعد از ده بجه شب هم رواج بود که آهنگای کلاسیک می ماند. آهنگای فیلمه بسیار زیاد بود و ما از اون متاثر شده بودم، به حد زیاد خوشم می آمد. هر قدری که می شنیدم هیچ سیر نمی کردم. و در زمان احمد ولی را به حد زیاد خوش داشتم و به حد زیاد آهنگایش می شنیدم، خوشم می آمد.
این متوجه شدین رحمانی صاحب که موسیقی در قندهار متفاوت از بسیاری از ولایت های افغانستان است؟ خب هر ولایت از خود موسیقی علایده دارن، مسائل کلتور و فرهنگ و فولکلور کشور هست. هر ولایت از لوگر گرفته که موسیقی لوگر، میریم به بدخشان، میریم فرزن موسیقی بدخشان، میایم دنبوره، بامیان، اما ولایت های ما یک بسیار غنیست از لحاظ کلتور و فرهنگ، بسیار غنیست. ولی موسیقی که در قندهار است بیشتر توجه رو آدم جلب میکنه، به خاطر از اینکه مردم منطقه به غزل و به راگ و راگنی و امی مسائل توجه بیشتر دارن. ما هم تو فکر میکنم یا هست هم تو؟
هر ولایتی که شما یاد کردین اینا همه ایشان یک مکتب داره، هر یکی مکتب داره. مثل که مثلا اگر شما آهنگ های لوگر رو بشنوین، بعض از آهنگ های ایراتی رو بشنوین، با تفاوت چه میخونید؟
بله دقیق.
آمدیم راجع به موسیقی قندهار. قندهار چون با هندوستان همسرحد بود و همیشه مردم ما، مردم قندهار اکثریتش تاجر پیشه هستن، اینا از هندوستان همیشه واردات ساجرات هم میکردن، در پالویش هنر موسیقی را هم بسیار زیاد چیز میکردن، امرایشان به ارتباط بود. بنابراین موسیقی قندهار کلش تحت تاثیر راگ و راگنیست. مثلا در دیگه ولایت تا به شمول کابل بسیار کم مردم میفهمند که خواننده‌های بسیار مشهور هستن، اما بسیار کم میفهمند راگ و راگنی را. منطقه قنداریا از ابتدایی که شروع میکنه ولو اگه علی موسیقی رو یاد نداشته باشه، بازم برای گرگنی فوق‌العاده علاقه‌مندی داره و میفهمه. این یک تفاوت است که بین موسیقی قندهار و دیگه ولایات، یک تفاوت بسیار عجیب و غریب است. از او خاطر من خدمت عرض کردم که استاد بادومر مرحوم مرگوز بچیم تو از قندهار آمدی، بگی چی میخوانی؟
دقیق. ممنون استاد که در این برنامه مهمان ما شدین، مهمان آزادی شدین. بسیار زیاد تشکر، لطفتان از زنده باشین، جور باشین از اشتراکتان. تشکر از شما، تشکر از شما. خدا نگهدار، خدا نگهدار.
یک ترانه شد تو با به جفای سکوتی، روی سیم های گیتارم میدوی مثل ملودی، تو به بغض به صدایی حس خوبه یک سرودی، می شدم دیوانه حتما تو اگر پیشم نبودی، ای تو راه با عروجم، ای تو مرز سرخ خواهش، ای تو احساس عمیقا نکنی ذره کاهش، ای تو الهام گناه تنها، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا، ای تو لبخند قشنگ بعد یک گناه زیبا.
شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور، خود گفتن نمیگیرم ز دست عشق ساغت ز شهر آشنایی ها ندارم بر کسی باور ولی تو از غرور آسمان تا بیده ای بر من درخشان کرده ای پهنای دنیا را با من یک سر که میرخصد تمام هستیم با مستیت کامل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ایده ایده جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل ایده با خاطرات تو ای که جان منی دریای زیبایی جاری ز جسم تو من یک سر غرقم تو جهان منی میان این همه حیرت به ته دستت که میمیرم با حیرت دست عشق تو نمیگیرم نمیگیرم که در امواج این دنیا توی آرامش ساحل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت نگاه شوخ بی رحمت مرا دیوانه میخواند ولی یک لحظه آرامم نمیماند نمیماند گرفت آخر من آتش ز برق جسم زیباید که سوز قلب عاشق را کجا معشوق میداند مکن دورم از این چشم و از این جسم و از این محفل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت جان فدایت ای دل ای دل جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت فدایت جان فدایت ای دل ای دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل قربانی چشمانت قربانی چشمانت دل